بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. در ماء البير مرحوم صاحب عروه فرمودند به عنوان فصل که ماء البر معتصم هست و لذا با وقوع نجس، با مجرد ملاقات نجس، نجس نمی شود. و همچنین وقتی که اون تغییر از بین رفت، تغییری که موجب نجاست می شود، البته در آب معتصم هم اگر تغییر پیدا کرد نجس می شود. می فرماین اگر تغییر از بین رفت پاک می شود. حالا این تغییر به واسطه نزح از بین برد یا نه خود به خود از بین برد فرق نمی کنه. پس آب چاه معتصم هست. ادله علما هم در این مسئله مطرح شد که نظر مشهور متقدمین این بوده که آب چاه با مجرد ملاقات نجس می شود و عمده دلیلشون هم روایات نزح بود که فرمودن روایات نزح ارشاد به این که این آب نجس می شود و طریق تطهیرش هم نزحه. و در مقابل مشهور متأخرین این هست که نه، آب چاه معتصمه، با مجرد ملاقات نجس نمی شود و روایات نزح را یا حمل می کنیم بر استحباب یا طبق بیان آقای خویی حمل میکنیم بر تقیه. بعد فرمودین خب این مطلب بحثش گذشت و روایاتش هم گذشت. من دیدم که مرحوم کاشف الغطا، شیخ جعفر کاشف الغطا، یه وجه دیگری برای تأیید قول متأخرین مطرح فرموده. مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا، صاحب کشف الغطا رضوان الله علیه، یه وجه دیگری که ایشون می‌فرمایند که این وجه هم قطع آوره، یقین آوره، که این وجه را مثلا ایشون مطرح کردن برای اثبات اینکه آب چاه معتصم هست و با مجرد ملاقات نجس نمی‌شود. اونم چی هست؟ می‌فرمایند اعتبارات مفیده قطع، اعتباراتشون آورده، محاسباتی آورده، میگه این محاسبات رو شما داشته باشید یقین پیدا میکنید که آب چاه معتصمه. و حدود 12 مورد یا بیشتر ذکر میکنه که میفرماید اگر شما نگید آب چاه معتصم است، باید به این موارد ملتزم بشید و اینها قابل التزام نیستن. اگر نگید که آب چاه معتصمه، یعنی اینکه مثل کر، ولو که حالا کمتر از کر باشه، چون مثل آب جاری هست، با مجرد ملاقات نجس نمی شود مگر اینکه تغییر درش ایجاد بشود. اگر اینا نگید که مشهور متأخرین همینه، شما دچار اشکال میشید. موارد زیاد اعتباراتی را ایشون مطرح میکنن، تحلیل هایی را مطرح میکنن، بر اساس اون موارد و تحلیلات و لوازم حکم میکنن که پس آب چاه چی هست؟ آقا معتصم هست. چون حالا دقت علمی ایشون هست، خوب این موارد هم اشاره بشه، حالا همش هم نباشه یه مقدارش عرض کنیم. مورد اول که میفرماین فإنه یلزم علی التنجیس مطلقا، اگر شما بفرمایید که به مجرد ملاقات نجس می شود، مرحوم کاشف الغطا می فرماین اگر به مجرد ملاقات نجس بشود، لازم میاد که اگر در چاه 100 کر باشه، چاه بزرگی داخلش 100 کر هست، خب یک قطره خون وارد اون بشه، باید بگید نجس می شود. اما اگر از همون چاه یک کر را بیاری بذاری مثلا در حوض، اونجا اگر نه این خون بش وارد بشه، نجس نشه. میخواد بگه که این بعیده دیگه، این قابل قبول نیست. همین آب داخل چاه بود، 100 کر بود، یه قطره خون نزدش میکند، چون چاهه متصل به ماده است. اما اگر از همونجا از اون 100 کر یک کرش آوردم بیرون، اون موقع میشد یه آب معتصه. یعنی این خیلی بعیده التزام به این کسی ملتزم بشه. بس ما باید چیکار کنیم؟ باید بگیم که آب چاه هم معتصمه. اگر نگیم لازمش این میشه دیگه که شما میگید آب چاه با مجرد ملاقات چه کثیر باشه چه قلیل باشه، اون قول تفسیر قول بصروی بود و الا مشهور متقدمین میگفتن که آب چاه مطلقا نجس میشود با ملاقات. برای من این خیلی بعیده. این مورد نقض اولشون. نقض دومشون که این است که اگر یک کری هست بیرونه، عکسش فرض میکنه، کر بیرونه داخل حوضه، اگر این آب کر نجس بهش بخوره نجس نمیشود مگر اینکه تغییر درش ایجاد بکنه. همین کر را آمدیم ریختیم داخل چاه، چاهی که متصل البته به اون آب زیرزمینی، باید بگیم وقتی که بهش، ولی اون که داخل آب هم داخل چاه هم آب بود، این هم وارد اونجا شد، ولی به محض اینکه ملاقات میکنه باید بگید این نجس میشود. یعنی این جرم پیدا کرد، وارد چاه که شد به محض ملاقات چیه سوا؟ نجس میشود. بعد فرمودید خرج عن الوقت و اختلط به ماها، وقتی مخلوط آب چاه شد، حتی غلب علیه اسمه، گفتن این آب چاهه، خرج عن الاعتصام، باید بگه دیگه این آب از اعتصام خارج می شود. اینم نقض دومیشون، حالا اینکه این قابل پذیرش نیست. نقض سومیشون میگه که اگر ما یه کاری کردیم که این آب چاه با زمین اطراف یکسان شدن، حالا فرض کنید که اطرافش خیلی ما حفر کردیم، یک مثلا گودال زیادی مثلا بزرگی ایجاد کردیم که آب چاه اصلا پیدا شد و زمین هم مساوی شد، یه این کاری کردیم، باید بگید آبش معتصم شد. الان باید بگید از همین ساعت که این مساوی شد آبش دیگه معتصم شد، دیگه نجس درش اثر نمی کنه. اما اگر این کارو نکنید، چون حفر کردید زمین را، اطرافش خوب حفر نکردید، باید بگید که ولو 100 کر هم باشد به مجرد ملاقات نجس میشود. یعنی آب پیدا بشه باید بگید نجس نمیشه، چون یه اسم چاه بهش نمیگن دیگه. آب بیاد بالا، بالا وایسته، اطرافش خوب حفر کنن، این آب مثلا دیده بشه، با اطراف یکسان بشه، یه چاه بهش نمیگن، اون موقع باید بگید نجس نمیشود. اما اگر تو چاه 100 کره باید بگید نجس میشود. نت فرمودید این هم اشکال سومشون. اشکال چهارمشون این است که اگر ما داخل این چاه آمدیم، فرض فرمایید که ریگ و از این سنگ و اینها مثلا یه چیزایی ریختیم، این آبش کم کم آمد بالا مثلا و دیگه چاه بهش نگفتم، یه کاری به اصلاح یه تدبیر اندیشیدیم که آب چاه آمد بالا، اگر ظاهرن این ماسه و شن و اینها بریزن ظاهرن این چیز نمیشد، بله پر میشه، ولی شون الان فرض میکنه که آب چاه بیاد بالا، یعنی اگر این طوری بشه باید بگیم که این آب معتصمه، ولی اگر این کار نکنیم بگیم که این آب چیست آقا؟ نه این آب فرمایید که معتصم نیست، اینم قابل پذیرش نیست. مواردی شون دیگه من چند مورد را خوندم، شما موارد دیگر را در کشف الغطا مراجعه بفرمایید که میفرمایید اینها قابل پذیرش نیستن. خب از این مسئله میگذریم. در ذیل مسئله ای که مرحوم صاحب رو فرمودن، در ذیلش این مطلب هست که فیعتبر فی عدم تنجسی و اما اذا لم یکن له ماده نابعه، اما اگر چاهی هست که ماده نابعه ندارد، فیعتبر و فی عدم تنجسی الکریه، معتبر است که چی است آقا؟ این کر باشد. اگر ماده نابه نداره، شدتون یه چاه مصنوعی درست کردید، آب اونجا ریختید، بخواید این معتصم باشد، باید کر باشه، مقدار کر باشه. بعد فرمودید و این سمیه بئرن، ولی اون که حالا بئرن بگن، این بئر گفتن کافی نیست، چون بئری که موضوع حکم ما هست در روایات هم آمده، لهو ماده بود، لأن لهو ماده بود. پس حالا یه جایی بئر گفتن، حالا یا مجازن بگن یا حقیقتن، این فایده نداره به تنهایی. اینم روشن دلیلش دیگه در ذیل این مسئله، برای بخاطر این که اون بئری که در روایات ما آمده بئری هست که لأن لهو ماده، اگر نه بئر مصنوعی باشه این فایده نداره. دت فرمودین. خب مسئله بعدی، مسئله بعدی مربوط به آب چاه، مسئله اول. ولی بعد از مسئله اول دیگه ایشون وارد اصلا آب راکت میشن، از آب چاه خارج میشن. مسئله اول این است که ماء البئر المتصل بالماده، آب بئری که متصل به ماده است، اذا تنجس بالتغییر، اگر تغییر پیدا کرد و نجس شد، فتهره به زوالهی، همین که زائل شد پاک می شود، اون تغییر از بین رفت پاک می شود. ولو من قبل نفسه، ولو این که اصلا نزهی تو کار نباشه، خود به خود اون تغییر از بین برود. فضلا عن نزول المطر، چه رسد که یه بارانی ببارد، او نزهی، یا این که نزه بکنن حتی یزول، یعنی اینها باشن که خب روشن، اگر اینها هم نباشد باز پاک می شود. ولا یعتبر خروج ماء من الماده فی ذلک، و لازم نیست که یه آبی از اون زیر زمین بجوشد این تغییر رو از بین ببره. خب دلیل مطلب چیه؟ دلیل مطلب همون اطلاق روایت صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی هست، فرمود که نزع می شود تا تغییر از بین برود. بس معلوم شد که نزع اینجا خاصیتش چیه؟ این است که تغییر از بین برود، تغییر رو که از بین رفت یه فرق نمی‌کنه، حالا تغییرش به واسطه نزه باشد یا به واسطه غیر نزه باشد. درست اونجا کلمه نزه آمده، ولی غایت برای نزه ذکر شده، اونم این است که تغییر از بین برود. حالا تغییر از بین رفت که فرق نمی‌کنه که به واسطه نزه باشد یا به واسطه غیر نزه. یعنی ظاهر این روایت این است که دائر مدار رفتن تغییر هست. بعد فرمودید پس دلیل ما این هست، به همین مقدار کافیه در این که بگیم که چون ماده دارد، اهم از این که بفرمایید که آب بجوشد یا نجوشد فرق نمی‌کنه. مسئله بعدی از میکنم دیگه از آب چاه، مسائل آب چاه خارج میشن ایشون. الماء راکت، یه وارد آب راکت میشن. ان نجس کرن کان او قلیلن، حالا کر باشد یا قلیل باشد، یطهرو به اتصال بالاتصال به کر طاهر. آب نجس چه کر باشد چه قلیل باشد، با اتصال به کر پاک می شود. او بالجاری، یا با آب جاری متصل شد پاک می شود. او ناب الغیر الجاری، یا آبی که از زمین می جوشد جاری نیست، همون آب چاه. و این لم یحصل الامتزاج، ولی اون که امتزاج هم حاصل نشود، یعنی اون با آب کر که الان متصل شد امتزاج حاصل نشود. علل اقوا و کذا به نزول المطر، با نزول المطر هم پاک می شود. پس عمده در این مسئله، چون این مسئله قبلا هم گذشت، این است که بازشون که انه این مطلب را تأکید می کنن که امتزاج شرط نیست در طهارت آب نجس که متصل به کر می شود. چی آقا؟ امتزاج شرط نیست. خب دلیل این مطلب چی است؟ باز دلیلش همون صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزی هست که در اونجا فرمود که حتی اینکه این تغییر از بین برود، دیگه نفرمود که امتزاج حاصل بشود، آبی مثلا از اونجا بجوشد امتزاج حاصل بشود. اطلاق صحیحه هم شامل صورت امتزاج می شود، هم صورت عدم امتزاج می شود. بس فرمودید بس ما صحیح محمد بن اسماعیل بزی اطلاقش چون شامل امتزاج و غیر امتزاج هر دو می شود. آی خوی می فرماین اون روایت صحیح هشام ابن سالم هم دلیل مطلبه، میزابین سالا، دوتا میزاب، یکی بول، یکی که اونها مخلوط بشون، فرمود که اشکال نداره. و من اون مطلق از این که امتزاج حاصل بشود یا نشود. مرحوم آقای تبریزی میفرمایند اون روایت که راجع به مطر بود، آب مطری که در اونجا یک خمر هست، خب اونجا میفرمایند باز مطلقه. بالاخره اطلاق این روایات دلیل بر این است که وقتی آب معتصم به آب غیر معتصم نجس متصل شد، این پاک میشه. عمده دلیل روایت صحیح محمد بن اسماعیل بن بزیه مطلق بود، شرط امتزاج درش نشده بود. و همچنین روایات دیگر مثل روایت شامل بن سالم و روایت بفرمایید همون روایت که یه خمری در آب هست و بعدا مطر روی اون میاد، که امام فرمود که لا بأسه، اشکال نداره بعد فرمودید. بس بنابراین ما هم تتمه اصل اون بحث را، عنوان بحث را خوندیم، هم مسئله اولا که مربوط به آب چاه بود خوندیم، هم مسئله ثانیه که مربوط به مطلق آب راکد هست این هم خوندیم. و دلیل ما در این مسئله، عمده دلیل ما در این مسئله اولا و ثانیه، صحیح محمد بن اسماعیل بن بزی هست. الحمدلله رب العالمین.